سلام، عرض ادب و احترام، وقت همگی بخیر. امیدوارم که صحیح و سالم باشین. پیشا پیش سال نو رو به همتون تبریک میگم و امیدوارم که صدای من رو داشته باشین. خدمت شما عارضم که صدای محمد مهرگان رو میشنوید از پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپات. طبق قرار هر هفته میخوایم بریم سراغ موضوع این هفته که انگیزه های ازدواجه، با همدیگه صحبت بکنیم و مسائلی رو به شما بگم. خب ببینید بچه ها، اولی مسئله ای که مهمه بهش توجه داشته باشید، شما با گوش دادن به صحبت های من یا وقتی بعدن گوشش میدید به این فایل صوتی، باید حواستون باشه که این نکته ها نکته هایی نیست که شما توی زندگیتون به کارش ببرید. مسئله اینه که این پوینت هایی رو که توی این برنامه به شما میگم، صرفاً جهت اینه که شما آگاه بشید و اهمیت این رو درک بکنید که چقدر میتونه مهم باشه که اگر قصد ازدواج دارید، در مرحله قبل از ازدواج یا حین ازدواج هستید، این مسئله رو به رسمیت بشناسید که مهمه با یک مشاور ازدواج ارتباط بگیرید. چرا که اون موضوعهایی رو که اینجا مطرح میکنیم فقط اون پوینت رو و نکته رو بهش اشاره میکنیم، اما اینکه این پوینت راجع به هر کس چگونه شکل میگیره، فرمش چیه، محتواش چیه، متفاوته و باید بررسی بشه. در نتیجه موضوعهایی که الان راجع به صحبت میکنیم کلیاتیه که وقتی به صورت فردی یا زوجی به مشاوره مراجعه میکنید، اون فرد ویژگی، فرهنگ ویژگی و اون چه که برای شما مناسبه در نهایت سنجیده میشه و بررسی میشه. ببینید، انگیزه های ما برای تشکیل زندگی زیاده و اون چه که اینجا یا توی روانشناسی راجع به صحبت میشه حاصل مطالعاته و نمیتونیم بگیم صرفا فقط همین هایی هستند که روانشناسی تا امروز تونسته متوجهشون بشه. بعضی از این انگیزه ها به دلیل اینکه با همدیگه ناهمخوان هستن و با واقعیت های زندگی سر سازش ندارن، باعث میشه که با احتمال بالا اون زندگی منجر به شکست بشه. یکی از اولین انگیزه هایی که ناسالم و ناکار آمد در واقع به رسمیت شمرده شده، ازدواج به منزله پاسخی به توقع‌های خانواده است. یعنی توی خیلی از خانواده ها که معمولاً عطر و بو یا جنس سنتی به خودشون گرفتن، این قاعده به عنوان یک ارزش در نظر گرفته میشه و خاص بودن این قواعد در واقع خانواده ها رو از همدیگه منحصر به فرد میکنه. روش هایی که باعث میشه افرادی که میخوان ازدواج بکنن تحت تأثیرش قرار بگیرن متفاوته. مثلا بعضی از والدین اعتقاد دارن که بچه هاشون باید تو سن کم ازدواج بکنن تا در واقع بتونن زندگی خوبی داشته باشن. خب ببین، با توجه به مشکلات زیادی که توی مسیر زندگی مشترک وجود داره، تبعیت از بعضی از این باورهای ناکارآمد و تاریخ مصرف گذشته خطراتی رو برای خود افراد و خود بچه‌ها و رابطه‌شون و خانواده‌ها که با هم دیگه درگیر میشن در واقع به همراه داره. پس اولین موضوع اینه که حواسمون باشه. خوبه که ما نظر خانواده رو داشته باشیم برای اینکه با یک نفر ازدواج بکنیم یا نکنیم و باید وزن مطلوبی هم داشته باشه وقتی میخواییم در واقع به یک جمع‌بندی برسیم، اما اینکه صرفاً از جایگاه یک پاسخ به توقعات اعضای خانواده با حالتی منفعلانه این کار رو انجام بدیم، در واقع داریم با فکر و عقیده و فرهنگ یک فرد دیگه‌ای وارد یک رابطه‌ای میشیم که خودمون درش نقش مؤثری رو ایفا نمی‌کنیم. پس این میتونه هزینه زیادی داشته باشه و باید توجه داشته باشید که تقریبا در تمام این 19 موردی که به شما میگم، مسئله افرادها و تفریطها هستند و ما میخواییم در واقع اونجایی که شاید این فتیله خیلی بالا باشه فتیلش رو کم کنیم و شاید اگر فتیله خیلی پایینه یه مقدار فتیلش رو زیاد بکنیم. پس راجع به صفر و صد عمل کردن به هیچ عنوان صحبت نمی کنیم و همچنان تأکیدم بر اینه که برای این مسائل اولویت با اینه که شما به یک مشاور ازدواج مراجعه بکنید. دومین موضوع، ازدواج به منظور فرار از تنهاییه. افرادی که از جایگاه تنهایی تصمیم به ازدواج میگیرن ممکنه که در کوتاه مدت احساس راحتی داشته باشن، اما مسئله مهم اینه که از اونجایی که این افراد تکلیفشون رو زمانی که تنها بودن با تنهاییشون مشخص نکردن و از جایگاه فرار از تنهایی دست به ازدواج زدن بعد از مدتی توی رابطه احتمالاً دوباره این تنهایی به چشم میاد و من فکر میکنم که اساساً فشار تنهایی که در ارتباط تجربه میشه برای این افراد بیشتره، چرا که حالا اون احساس تنهایی در ارتباط با فرد دیگه که فکر میکردیم اگر او باشه حالا احوالم خیلی بهتر میشه، میبینم دوباره همون احساس، همون خلقیات، همون افکار در کنار یک آدمی دست از سرم بر نمیداره. پس اینجاست که احتمالاً اون روش دفاعی یا مکانیزم یا استراتژی من برای اینکه از تنهاییم فرار بکنم ورشکسته میشه و حالا یک بار اضافی هم در ارتباط با دیگری بر عهده منه. پس این خیلی مهمه که افراد تکلیفشون رو با واژه تنهایی، مفهوم تنهایی، تنهایی زیست کردن، فرق بین انزوا، تنهایی فیزیکی، تنهایی روانشناختی در واقع روشن بکنن و یک نگاه گسترده نسبت بهش داشته باشن و اون وقت به فکر در واقع ازدواج باشن. مورد سوم، ازدواج به منظور جبران کمبودهای شخصیه. گاهی اوقات افرادی که توی شرایط سختی زندگی میکنن و امکاناتی رو که نیازمندیشون بوده نمیتونن ارضا بکنن یا خانواده نمیتونه براشون ارضا بکنه، برای جبران این خلأهایی که در اثر این سبک زندگی تجربه میکنن دست به اقدام به ازدواج میزنن. خب مثلا فرض بکنید یه دختر خانمی یا یه آقا پسری توی خانواده فقیری در یک شهر دوری، شهرستان دوری زندگی میکنه و به هر حال اون هم آدمه و نیازهای خاص خودش رو داره. صرفا به خاطر اینی که این نیازها برطرف بشه، یا بهتر بگیم بیشترین محوری که او رو تحت تأثیر قرار میده که به ازدواج با یک کس دیگه ای فکر بکنه، احتمالاً میتونه از این خواستگاه در واقع جبران کمبودهای شخصی باشه. تو این وضعیته که فرد دیگه ابعاد دیگه یه ماجرا رو در نظر نمیگیره، چون میدونیم که مزلو هم در واقع مثلث نیازها رو توضیح داده. اون اولین سطحش نیازهای فیزیکی هست، خوردن و خوابیدن و تأمین شدن و همه این هاست. پس فردی که توی این سطح نیازهاش برطرف نشده، اولین مسئلهش اینه که این نیازها رو برطرف بکنه. خب خود همین روش ازدواج هم میتونه یکی از این عوامل باشه که فرد از تحت از زیر فشاری که داره تجربه میکنه در واقع در بره یا کمش بکنه، یا اینکه به هر حال به عنوان یک مکانیزم ازش استفاده بکنه. چهارمین مسئله یا مورد، ازدواج به خاطر ارضای نیاز جنسیه. ببین شما تمام تا الان که چهار رو گفتم، تمام اینا رو نگاه کن، وضعیت‌های تک‌بعدی هستن که ممکنه یه نفر دو تاشو داشته باشه، سه تاشو داشته باشه. پس لزوما اینجوری نیست که یه نفر صرفاً از جایگاه فرار از تنهایی ممکنه ازدواج بکنه. خب مشخصه دیگه. ببین زمانی که یک فردی به خاطر صرفاً ارضای نیاز جنسیش ازدواج میکنه، خیلی از مسائل میتونه نادیده گرفته شده باشه. یعنی آیا بلوغ عاطفی وجود داره؟ بلوغ مالی وجود داره؟ بلوغ شناختی وجود داره؟ بلوغ اجتماعی وجود داره؟ آیا به صورت کلی فرد یک آدم بلوغ یافته است که وقت ازدواجشه؟ یا اینی که اون عنصر محرک که او رو بلند میکنه و به سمت یک فرد دیگه سوق میده از جایگاه یک نیاز ارضا نشده، مثلا فرض بکنید مزمن باشه که تا به حال هم در بزرگسالی خوراک نگرفته. خب ببین اصطلاحا اینجا فرد تحت تأثیر غرایز و امیالش سوق داده میشه و ممکنه خیلی از واقعیت ها رو نادیده بگیره، چون تحت فشارهای درونی قرار داره. پنجمین موضوع، ازدواج به منظور داشتن فرزند. خب آقا ازدواج که خوبه، که بچه هم که خوبه، که چرا این مورد رو آوردیم اینجا؟ به خاطر اینی که فردی که صرفاً به خاطر بچه دار شدن ازدواج میکنه، احتمالاً خودش رو در دردسر میندازه. باز دوباره یک تصمیم خام و ناپخته این وسط باعث میشه که من چون دوست دارم بچه داشته باشم، ولی شرایط رو نگاه نکنم، موقعیت رو نگاه نکنم، اوضاع مالیمو نگاه نکنم. اینی که آیا مهارت‌های فرزند پروری، ارتباطی، حل مسئله، مهارت‌های فردی رو بلدم. به هر حال بچه بزرگ کردن کار ساده‌ای نیست. مسئولیت مداوم روزانه تکرار شونده‌ای که در واقع حالت‌ها و فرم‌های غیرقابل پیش‌بینی خاص خودش رو به همراه داره. پس این مسئله که صرفاً از جایگاه اینکه من دوست دارم بچه داشته باشم ازدواج بکنم، خیلی منطقی و معقول به نظر نمیاد. داشتن بچه خوبه، کمک میکنه به رشد خانواده، به رشد شخصیتی، ابعاد جدیدی از زیست رو انسان تجربه میکنه، اما مسئله اینه که نکته هایی هست که باید قبلش به جد و با اهمیت و اولویت بالا بهش نگاه کرد، بررسیش کرد و بعدش تصمیم گرفت. ششمین مورد، پذیرش انتظارات اجتماعیه. مثلا فرض بکنید که یه گروه دوست هستن که 5 نفرن و 4 نفرشون ازدواج کردن و یه نفرشون مجرده. اینا هر موقع دور هم دیگه جمع میشن، به هر حال اونایی که ازدواج کردن زوجی دور هم جمع میشن و بنابر رفاقتی که با نفر مجرد دارن او رو هم دعوت میکنن. کم کم این فرد میتونه تحت تأثیر رابطه این افراد که اونها ازدواج کردن قرار بگیره و تمایل در ازدواج در او زیاد بشه. گاهی اوقات ممکنه که اساساً احساس تنهایی بکنه. یعنی ببین اینجاست که میگم دوتاش ممکنه وجود داشته باشه. انتظارات اجتماعی وجود داره. من میرم با دوستانی که قبلا از بچگی تا بزرگسالی با هم بودیم، حالا اونا ازدواج کردن، بعد من در ارتباط با اونا فرم رابطه‌ام فرق کرده. دوست دارم رابطه‌مو با اونا حفظ بکنم، اما احساس تنهایی میکنم، احساس ناهمخوانی میکنم. این میشه یک انگیزه که من برم ازدواج بکنم، که با اونها دوباره دوستی بکنم. ببین اینجا میتونیم به یه نحوی بگیم انگار تمرکز فرد روی ازدواج نیست، انگار اینجا ازدواج به عنوان یک ابزار به کار گرفته میشه که من دوباره یک شبکه ای از ارتباطاتم رو داشته باشم و اون رو از دست ندم. پس اینجا هم احتمال اینه که خطا توش وجود داشته باشه زیاده. مسئله بعدی، رفع مشکل یا بیکاریه. ببین گاهی اوقات توی بعضی از خانواده ها بچه ها مشکل روانشناختی دارن، مشکل ارتباطی دارن، مشکل نظم جدی دارن، مشکل مسئولیت پذیری جدی دارن. بعد توی خانواده سنتی طبق همون موردی که در قبل تر گفتم، خب قواعد دیگه ای هست که میشه اینجوری بهش نگاه کرد که حالا اگر زن بگیره مجبور میشه مسئولیت پذیریشو زندگی بکنه، بزرگ میشه. خب با این قاعده طرف رو سوق میدن به امر ازدواج. ازدواج میکنه، با توجه به اون ویژگی نامنظمی که در گذشته در مجردی داشته، دوباره این رابطه که اصلاح نمیشه، اون ویژگی وارد یک رابطه میشه، چون قبلش باید اصلاح میشد و نشده. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا مسئله اینجاست که دوباره همین خانواده میتونه بیاد یک نقش مؤثری بازی بکنه که نه، اگه بچه دار بشن اوضاع درست میشه. یعنی انگار به یه نحوی با قصد خیر و نیت خوب گره رو بیشتر تنگ میکنن و سفت میکنن، که فقط مثلا فرض بکنید، حالا میرسیم جزء بقیه گزینه ها، مثلا که خب خدای نکرده این ازدواج به طلاق منجر نشه که حالا آبرومون نره، حالا بقیه چی میگن، حالا احساس بیکفایتی میکنیم، حالا بعدش قراره چی بشه. هی در واقع سرمایه گذاری میکنن روی یک امر ورشکسته که از ابتدا بهتر بود تأمل میشد برای اجرای این تصمیم گیری. هشتمین مورد، ازدواج به عنوان وسیله برای رسیدن به اهداف دیگه است. خب خیلی ساده است و خیلی هم روشنه و بارها هم احتمالاً مواردی از این دست شنیدید که مثلا آقا یا خانم قرار شده با هم دیگه ازدواج بکنن، برن اونور زندگی بکنن. ازدواج کردن، رفتن اونور، یه نفر رفته دنبال زندگیش. خب اینجا ببین، من به واسطه اینی که بتونم مهاجرت بکنم، دوباره از امر ازدواج یک استفاده ابزاری کردم تا بتونم به خواسته خودم برسم، و این خواسته خودم احتمالاً دوباره برمیگرده به اون نیازهایی که برطرف نشده. پس این مثال‌ها رو میزنم که متوجه بشیم چقدر این سازه پیچیده است و با هم دیگه در ارتباطه، و ما به خاطر اینکه بتونیم یه مقداری درکش بکنیم اینجوری دونه دونه میریم سراغش. ولی اینها یک سیستم پویا هستن که همزمان روی هم دیگه تأثیر میذارن و تأثیر میپذیرن. نهمین مورد، ازدواج به خاطر بالا رفتن سنه. خب دیگه الان وقتش داره میگذره، من دارم احساس میکنم که دارم عقب میمونم. خب از کی داری عقب میمونی؟ دوستان همه ازدواج کردن، بعد اون بچهش به دنیا اومده. خیلی خوب، خیلی خوبه که دوستان ازدواج کردن و خیلی هم خوبه که شما هم میخوای ازدواج بکنی، امر مبارکیه. اما ببین، از خواستگاه و جایگاه اینی که اونها رفتن و تو احساس اضطرار درونی میکنی، دست به عمل بزنی تحت تأثیر این اضطرار درونی خام که حاصل مقایسه خود با دیگرانه، احتمال ورشکستگیش بالاست. چه عواملی رو نادیده میگیری در اثر این که این اضطرار فقط میخواد به واسطه اینی که به نتیجه برسه آروم بگیره، پس مسئله اینه که خوبه که آدم احساس اضطرار بکنه، اما مسئله اینه که اگر این احساس اضطرار افسار گسیخته باشه و در اثر خطاهای شناختی اتفاق افتاده باشه، احتمال اینه که به خطا منجر بشه بالاست توی این وضعیت. پس لطفاً این به این معنی نیست که بی خیال باشیم و مهم نباشه برامون که سنمون داره میره بالا. به این معناست که عقل و منطق رو به کار بگیریم و تکانه‌ای و آنی و هیجانی از جایگاه ترس افراطی دست به عمل نزنیم. دهمین مورد که نکته بسیار مهمیه، ازدواج به خاطر نجات جون یک انسانه، یا به تعبیر ساده بهتره بگیم که نقطه مقابل کسی که میخواد از تنهایی فرار بکنه یا آدمیه که میخواد بیاد ایشون رو از تنهایی نجات بده. این ناجیه، اون یکی قربانیه. پس مسئله اینه که ممکنه که یه آدم تنها رو ببینیم، یه آدمی رو ببینیم که فشارهای زندگی روش خیلی زیاده، تازه باش آشنا شدیم، دلمون براش بسوزه، بعد ببینیم چقدر زحمت میکشه این بنده خدا. صبح سر کار کلی کار انجام میده، بعد میاد مدیریت میکنه اینور اونور. ای کاش کسی بود اینو یه ذره کمکش میکرد. خیلی من داره فکر میکنم ما خیلی میتونیم با هم دیگه جفت و جور بشیم. چون آدم منظمیه، مسئوله. اما مسئله اینه که ببین اینها برداشت من از اون موقعیت. با توجه به اون این مثالی که زدم که به تازگی با یک آدمی آشنا شده باشیم و در واقع داریم سطح زندگی او رو میبینیم، ما واقعا نمیدونیم که او فرد مسئولیه یا نه. شاید چاره ای نداره و اگر شرایط عوض بشه ابعادی از شخصیت او رو ببینیم که به واسطه اینی که چاره ای نداشته و تحت فشارهای محیطی، مالی، اجتماعی، خانوادگی و روانشناختی بوده، اصلا بروز پیدا نمی‌کرده. حالا فکر بکن یه آدمی پیدا میشه، از این جایگاه اینی که او رو نجات بده از سر دلسوزی باهاش ازدواج میکنه، یه مقداری شرایط اون بهتر میشه، آرومتر میشه، فشارها کمتر میشه، تازه او میتونه آنچه که هست رو از خودش به یه نحوی نشون میده بده. و خب حالا فرض بکنید اثر همین سبک زیستی پرفشاری که مثلا 10 سال داره زندگی میکنه هم قراره بالاخره وقتی حالا یه مقداری اوضاع بهتر میشه خودش رو نشون بده دیگه. من 10 سال به خودم رسیدگی نکردم، زخم دارم، نادیده گرفتم خودم و آزردگی خاطر دارم، همین اینا میخواد بیاد بالا. تازه اونجاست که بعد از این ازدواج احتمالاً یه سری از الگوهای رفتاری، الگوهای هیجانی دیده میشه که اون کسی که در ابتدا قصد کمک داشته ممکنه تعجب بکنه که من فکر میکردم که این قاعده این شکلیه، اما الان اصلا یه چیزایی دارم میبینم که برام عجیب و غریبه. پس خیلی مهمه که از این جایگاه دست به ازدواج نزنید و حواستون باشه. 11 مورد، ازدواج به خاطر رفع بحرانه. یعنی گاهی اوقات ازدواج به دلیل آسیب دیدگی جنسی ناخواسته اتفاق میفته. به این معنی که طرفین برای حمل این مشکل به ازدواج تن میدن. برای حل این مشکل به ازدواج تن میدن. خب ببین، رفتن توی همچین شرایطی بدون آمادگی در واقع موجب ایجاد یه سری خطرات میشه که در نهایت باعث حس اجبار از طرف خانواده ها یا از طرف افراد به هم دیگه میشه. اینجا وقتی رضایت درونی وجود نداشته باشه و در اثر یک آسیب و در اثر یک نادیده گرفتن یک مرز مثلا خانواده ها هم در جریان قرار بگیرن و این دو نفر رو صرفا همون خانواده هایی که آبرو براش مهمه میگه حالا با هم ازدواج بکنن، مثلا صورت مسئله رو نگاه نکنن که اینا واقعا به هم میان، میخورن، نمیخورن، از چه فرهنگی هستیم، صرفا به خاطر اینکه اون نگاه تک بعدی وجود داره این فشارها گذاشته میشه و این پیوند اتفاق میفته. اما در زیر سطح این رابطه احتمالا نارضایتی هایی از مسائلی هست که این رابطه رو تحت تاثیر قرار میده. 12 مورد، ازدواج به خاطر فرار از مشکلات خانوادگیه. یعنی ببین، مثل همون بنده خدایی که توی فقر زندگی میکنه و فقر یه مشکله خودش به عنوان یک وزنه سنگین و قابل توجه، حالا بیاییم یه مقداری توی روابط خانوادگی، شخصیت افراد خانواده، سلامت روانشون، مدل فرزند پروریشون، ارتباطی که با هم میگیرن، مهر و محبتی که به هم دیگه نشون میدن و نمیدن، تبعیض‌هایی که ممکنه برای یه بچه قائل بشن ولی برای یکی دیگه قائل نشن، مقایسه هایی که ممکنه بشه، رابطه زناشویی خود پدر و مادر، همه اینها در واقع اگر به عنوان بستری برای ایجاد یک سری مشکلات در نظر گرفته بشه، گاهی اوقات بچه‌ها اینقدر آسی میشن از این شرایط. خب امروز هم شرایط از نظر اقتصادی و اجتماعی دیگه در حال تجربهش هستیم. سخت میتونه فرد به سمت استقلال حرکت بکنه، مازاد بر این که ما یک فرهنگی داریم که اساسا این فرهنگ ذاتش وابسته و در هم تنیده است. یعنی حتی اگر من شرایط اقتصادی هم فکر میکنم برای بعضی از این افراد ایجاد بشه، تمایل عمیق روانشناختی در نهایت وجود نداره که اون بستر ترک بشه و فرد به در واقع استقلال فردی برسه و ناخودآگاه دوباره یه مقداری و یه میزانی و به نوعی از اون روابط رو حفظ خواهد کرد. 13 مورد، ازدواج به خاطر عشقه. ببین گاهی اوقات دو نفر اینقدر به همدیگه علاقه پیدا میکنن، اینقدر به همدیگه کشش پیدا میکنن که یعنی واقعا فکر میکنن که الان واقعا عاشق همدیگه هستن. ولی خب مسئله اینه که شاید اینجوری نگاهش بکنیم بهتر باشه که سرشار از هیجان هستن، سرشار از هورمون ها هستن. قاعدتا روابط انسانی ارزشمنده، اما باید توجه داشته باشیم که وقتی راجع به تکانه و هیجان و آدرنالین و اینجور هورمون ها صحبت بکنیم، یه مقداری قوه شناخت ما در واقع تحت تأثیر قرار میگیره و باعث میشه ما ابعاد جدی شخصیت همدیگر رو با وجود اینه که میبینیمشون و حتی تلنگری هم میخوریم نادیدهشون بگیریم تا بتونیم اون سناریویی که توی ذهن خودمونه و درباره او داریم سناریو پردازی میکنیم در واقع اجراش بکنیم، ببریمش روی صحنه نمایش و اون خوبی و خوشی که در توی ذهنمونه در واقع ایجادش بکنیم. اما به واسطه انگار حواسمون نیست که اون بخشایی از رفتار آدم ها که نادیده گرفته میشه که من صرفا بتونم این سناریو رو اجرا بکنم، یکی از عوامل و حتی مهمترین عوامل مداخله‌گر ایجاد اون تصویر ذهنی منه که خودش در واقع زیر سواله که آیا بشود یا نشود. خب این عوامل هم درش تداخل میکنه. پس صرفا داشتن عشق کفایت میکنه نمیکنه. بلوغ عاطفی، بلوغ شناختی، بلوغ رفتاری، بلوغ اجتماعی و انواع بلوغ مختلفی که در مشاوره ازدواج وجود داره و در نظر گرفته میشه باید اتفاق افتاده باشه و چند عامل کنار هم فرد رو به سمت ازدواج سوق بدن. 14 مورد، ازدواج به خاطر فرار از یک نواختی زندگی. یعنی دیگه حالا خسته شده دیگه. مثلا فرض بکنید که فرد وضعیت مالیش خوبه، مسافرت های خارجی میره، کار خوب داره، تحصیل خوبم کرده، رابطه های زیادی هم برقرار کرده، حالا دیگه خسته شده و دیگه مثل قبل اون انگیختگی و اون تازگی همیشگی رو نداره. فرد نیاز داره که یه کار جدیدی انجام بده، میگه بذار من برم ازدواج کنم ببینم ازدواج چه شکلیه. در واقع به یک نوعی میتونیم بگیم شاید یه ذره ازدواج تایید طلبانه است و من ازدواج میکنم تا در واقع ببینم که چه اتفاقی میفته. و 15 مورد، ازدواج به دلیل برداشت غلط از مفاهیم. یعنی چی؟ ببین افراد در دوران نامزدی ممکنه که به دست بزنن به افشا سازی مسائل شخصی خودشون که براشون در واقع عواقبی ایجاد میکنه. مثلا فرض بکنید یه آقایی به نامزدش میگه که اعتیاد داره، اما خانم میگه چون با صداقت این موضوع رو به من گفتی من حاضرم همسرت بشم، و بعد وقتی همسرش میشه تازه در واقع متوجه وخامت اوضاع میشه و درگیری ها تازه اون زمان شروع میشه. پس متوجه باشید که این هم مهمه. من یه چیزی رو اصلاح بکنم، توی شماره 14 که گفتم ازدواج به خاطر فرار از یک نواختی زندگی، آخرش گفتم در واقع تایید طلبی، اما منظورم تنوع طلبی بود. یعنی حالا بریم یه تنوع جدیدی رو تجربه بکنیم که ببینیم ازدواج چه شکلیه. خب اینجا باز دوباره خودش درصد خطا بسیار بالاست. 16 مورد، ازدواج به معنای پذیرش جبر. ببین توی قبلی که گفتیم خانواده فرد رو مجبور میکنه، توی اونجا هم جبر هست، اما این یه مقدار متفاوت از اونه و این ربط داره به خود فرد. فردی که در واقع سازش پذیری افراطی داشته و در همون خانواده سنتی بزرگ شده و نگرشاش تحت تأثیر اون مسائل سنتی قرار گرفته، امروز از درون احساس اجبار میکنه که من باید ازدواج بکنم. من باید یک چهارچوب رو رعایت بکنم. این چهارچوب ارزش خانوادگی منه. قاعده خانوادگی منه. در خانواده ما رسم بر این بوده که و در واقع این مسائل اینجوری خودش رو نشون میده. و خب توی جامعه ما هم گاهی اوقات این فرآیند به عنوان قسمت شناخته میشه. یعنی قسمت اینه که ما به این شکل ازدواج میکنیم. قسمت بوده که در واقع مثلا به اون شکل ازدواج بکنیم. خب ببین چنین طرز فکری جزء آسیب‌های پیش از ازدواج در نظر گرفته میشه که باز اون پختگی لازم و گستردگی در دید و پختگی و بلوغ درش دیده نمیشه. و 17 مورد دوران کوتاه نامزدی. ببین دوران نامزدی نباید خیلی طولانی بشه و نباید خیلی کوتاه باشه، به خاطر اینی که یک زمان نسبتاً معقول و مناسبی باید وجود داشته باشه که افراد بتونن با ابعاد مختلف شخصیتیشون، خلق و خویشون، خواسته هاشون، نیاز هاشون، بد خلقی هاشون، خوش خلقی هاشون، بعضن یه مقداری روابطشون با خانواده، یعنی یه مقداری گسترده تر که نگاه بکنیم، نوع رابطه‌ای که در خانواده ها برقرار میشه آشنا بشن تا بتونن تصمیم بهتری بگیرن. همین زمانی که باید معقول باشه و عموماً تا اونجایی که من دیدم معقول نبوده، میتونه باعث بشه که افراد مسائلی رو از همدیگه آگاه بشن و بشناسن و ببینن و بشنون که مستقیما توی تصمیم نهاییشون تأثیر داشته باشه. و خب بارها اتفاق افتاده، دیدیم، شنیدیم که فردی میگه که من تا پای ازدواج و اوکی دادن رفتم، ولی یه چیزی دیدم که در نهایت تمام اون چیزی که مثلا توی این 5 یا 6 وجود داشته و نقطه اتکا بوده برای من فرو ریخته. مثلا فهمیدم اعتیاد داره، مثلا فهمیدم با یه آدم دیگه تو رابطه است، مثلا فهمیدم دروغ گفته و این دروغ در واقع دروغ بزرگی بوده، نه به معنای اینی که میشه دروغ گفت، ولی در واقع فرد صداقت و خرج نداده. به هر حال این رو هم باید در نظر بگیریم که مدت زمان نامزدی بسیار مهمه. و 18 مورد، من اینجا اشتباه نوشتم 19 مورد، 18 مورد، ازدواج به خاطر جذابیت ظاهریه. خب دیگه فکر میکنم اصلا توضیحش خیلی لازم نباشه، اما مسئله اینه که اهمیت جذابیت جسمانی به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته میشه، هم توی دوستی ها هم توی مناسبات اجتماعی و غیر قابل انکاره. اما مسئله اینه که به نظر میرسه افرادی که جذابیت ظاهری دارن رفتارهای پسندیده تر و ویژگی‌های شخصیتی زیباتری هم داشته باشن، که خب اینجا جای این مسئله بازه که بگیم خب افرادی که خودشیفتگی دارن هم شبیه به آدم‌های، یعنی در افراد خودشیفته هم آدم‌های خوش‌چهره و جذاب وجود داره. پس اینکه ملاک سنجش من و شما صرفاً ظاهر یک آدم، زیباییش، تناسب اندامش و اینها باشه مناسب به نظر نمیاد. درسته که کمک کننده است، درسته که جاذبه ایجاد میکنه، درسته که در تداوم رابطه کمک کننده است، اما اگر صرفاً تنها تکیه‌گاه رابطه و خواستگاه شروع رابطه باشه، قطعاً اون ویژگی‌های خلقی، روانی، رفتاری، فکری، شخصیتی و ارتباطی آدمه، اونها بالاخره بعد از 6 یه سال که با آدم ارتباط میگیری و هرچی هم که باشه اون تازگی و طراوت اولیه رابطه یک مقدار افول میکنه. اونجاست که ویژگی‌های شخصیتی و مهربونی و نامهربونی و همدلی و ناهمدلی و کم و زیاد، تازه اونجاست که کم کم آدم به چشمش میاد و در واقع اون رابطه به سمت اینی که ابعاد مختلفی از خودش نشون بده پیش میره و اونجاست که افراد تازه نشون میدن حالا وقتی چالش‌های ارتباط شروع میشه واقعا حاضرن برای این رابطه بلوغ به خرج بدن، پختگی به خرج بدن، همراهی به خرج بدن و اون رابطه رو بسازن. چون انگار تمام این 18 مورد رو که نگاه بکنیم، که حتما البته موارد استثناء هم وجود داره و اینا قطعیت نداره، درونش یادم رفت چی می‌خواستم بگم، تمام این موارد به هر حال میرسه به جایی که اون کهنگی تجربه میشه و افراد اگر اون پختگی رو در خودشون ایجاد کرده باشن، آها یادم اومد، و افراد انگار یک نگاه صفر و صدی کمال‌گرایانه دارن نسبت به ماجرا. یعنی اینی که ما ازدواج بکنیم از روز اول یه جوری با همدیگه زندگی بکنیم که انگار 10 با همدیگه زندگی کردیم و کلی از چالش‌ها رو با همدیگه پشت سر گذاشتیم و به کلی موفقیت دست پیدا کردیم و به هماهنگی و همخوانی عجیب و غریب رسیدیم. یعنی من همیشه اینو برای بچه‌های کلاس مثال میزنم که میگم ببین آدم میره سر آدم کمالگرای منفی میره سر کلاس، سر کلاس زبان، جلسه اول از خودش انتظار داره بتونه فول صحبت بکنه، عالی صحبت بکنه، چون نمیتونه عالی صحبت بکنه انگیزش از دست میده و دیگه کلاس رو ادامه نمیده. در صورتی که تکرر در رفتن در کلاس، در اون محیط قرار گرفتن و تمرین کردن کمک میکنه که آدم ماهر بشه و پرفکت واقعی صحبت بکنه. انگار این نگاه هم آغشته است توی این 17-18 مورد که افراد وقتی ازدواج میکنن فکر میکنن قراره همه چی گل و بلبل بشه و تموم شده یه چیزی، در صورتی که اصل ماجرا، واقعیت ماجرا اینه که یک چیزی شروع شده. حالا من تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی و خانوادگی و زیستی و رفتاری و باوری و عقیدهی و کم و زیاد و فقر و ثروت و سواد و بیسوادی خانوادم و علاوه بر اون برداشت‌های خودم از همه اینها، به عنوان یک انسان اومدم واسادم سر خط، میگم من متأثر از همه اینها میخوام برم یک رابطه رو شروع بکنم به عنوان یک فرد مستقل. خب ببین، من میتونم اینجوری نگاهش بکنم که اون آدمی که داره ازدواج میکنه روابطش رو با افراد خانوادهش چطور تنظیم میکنه، فرمش چجوریه، پختگی داره نداره. یعنی اگر اون آدم پختگی باشه فرق نمیکنه که با پدرش پختگی داره، با مادرش پختگی داره، با همکارش پختگی داره، با دوستش پختگی داره، با پارتنرش پختگی داره. پس حالا همون پختگی رو، همون آدم پختهه میاد میره تو رابطه، یعنی پختگی رو تمرین کرده از ابتدا در دوران رشدش تا بزرگسالی. حالا فرض بکنید من در یک فرهنگی بزرگ شدم که تحت تأثیر جبر و نمیدونم همین دلایلی که براتون توضیح دادم، عشق و به خاطر رفع بحران و نجات دادن یه آدمی و بالا رفتن سن و همه اینا بخوام ازدواج بکنم. خب پس مسئله اینه که من به یه بلوغ عاطفی نرسیدم که اینها رو درک نکردم و دارم تحت تأثیر اینها عمل میکنم، یعنی بینشی نسبت به اینها ندارم، پس خودم رو درست و حسابی نمیشناسم. حالا میخوام برم با یه آدم دیگه زندگی کنم و انتظار دارم ازدواج کردن انگار پایانه. خب دیگه تموم شد، ازدواج کردیم، خدا رو شکر بریم سر خونه زندگیتون. اوکی، رفتن سر خونه زندگی رسما به منزله شروع زندگی مشترک و رابطه مشترکه. تا دیروز تنها بودی، حالا امروز تنها نیستی. حالا هر تصمیمی که میخوای بگیری دو نفرین و باید او رو در نظر بگیری و او هم باید تو رو در نظر بگیری. شما یه چیزی دارید، یه بچه‌ای دارید وسطتون به نام رابطه و اولویت با اونه. 70% باید اولویت برای هر نفر، 75% برای هر نفر تمرکز بر رابطه باشه، 20% 25% اجازه تشخص و تفرد درش میتونه وجود داشته باشه. این آخرین چیزیه که من زمانی که کارشناسی ارشد میخوندم استادمون اینو میگفت. گفت 75% آدما میتونن با هم دیگه در هم تاییده بشن یا 20% 25% هم فردیت خودشونو داشته باشن که هویت فردیشون در واقع دستخوش آسیب و تغییر نشه. حالا فکرشو بکن، شما داری میری دارید در یک رابطه‌ای که از فردا دیگه 75 تا باید بذاری تو اون رابطه، اون آدم اونم باید 75شو بذاره. این 75 با هم دیگه قرار تعامل ایجاد بکنن، نیازهای من، نیازهای اون، تفاوت‌های نیازهای من، تفاوت نیازهای اون، خواسته‌های من، عقاید من، باورهای من، باورهای اون، اثراتی که از خانواده‌هامون، از جامعه‌مون، از همه اینها میپذیریم و ورش می‌داریم، میاریم شب در خونه در کنار همدیگه قرار می‌گیریم. من چقدر میتونم این اثرات مسائل روزمره رو پردازش بکنم، تحلیل بکنم، جدای از رابطه عاطفیم نگهشون دارم و وارد رابطه عاطفیم نکنم. فروید به این مکانیزم دفاعی میگفت جابجایی. یعنی مثلا من سر کار به خاطر اینکه کارمو حفظ بکنم، زمانی که از دست صاحب کارم عصبانی میشم صدام در نمیاد، میریزم تو خودم، میگم بله قربان چشم، بعد این خشمه رو برمیدارم میارم تو خونه، موقعی که زنم میاد سمتم بی‌محلی میکنم، پرخاشگری میکنم ناخودآگاه. خب ببین، من اینجا متوجه این نشدم که اصلا این خشمه مربوط به سر کار منه، چرا من باید اینو سر یه کسی دیگه خالی بکنم؟ این که من بتونم این خشم رو ببینم، این مکانیزم دفاعی رو ببینم، نیاز به هوش هیجانی داره، نیاز به شناخت داره، نیاز به آگاهی داره، نیاز به مشاوره داره، نیاز به مطالعه داره. اما سرانه مطالعه هر اینایی رو نگاه بکنید ببینید دیگه تهش مشخصه که میتونید بفهمید، متوجه بشید منظور من چیه. به هر حال این هم از این 18 مورد رو با هم دیگه صحبت کردیم. اما در پایان باید به این نکته هم اشاره بکنم، حالا وسط صحبت هم گفتم، ولی مسئله اینه که ببینید بچه ها باید بدونید که این چیزهایی که بهش اشاره کردیم، مسائلی که مطرح کردیم، به صورت مطلق نیستن. در واقع نقطه تایید خوبی هم نیستن که شما از این طریق یا با گوش دادن به این وایس بخواید در واقع طبقش دست به عمل بزنید. اول صحبت هم گفتم، الان هم دوباره میگم، این وایس و این وایس هایی که من میگیرم صرفاً جهت اطلاع رسانی و آگاه سازیه که ما متوجه بشیم که یه چیزی رو نمیدونیم، یا اگه میدونیم نادیدش میگیریم و مهمه که به صورت جدی یک مقداری عمیق بشیم، تو شناخت پیدا بکنیم، با یک فرد دیگه صحبت بکنیم، با مشاور ازدواج صحبت بکنیم، بلکه او یک راهنمایی به ما بده که چشم ما نسبت به یک سری از ابعاد باز بشه و در تصمیم گیری ما به جد تأثیرگذار باشه و مسیر زندگی رو متفاوت بکنه. حتی اگر قرار باشه با همدیگه ازدواج بکنیم، خود مشاوره ازدواج ممکنه مسیر این رابطه رو که در کنار هم قرار طی بشه تحت تأثیر قرار بده. پس بسیار مهمه که درک بکنید صحبتهایی که اینجا میکنیم اصلا جنبه مداخله ای یا اینی که توصیه بشود طبقش عمل بکنید یا نکنید نداره و صرفا جهت اطلاع رسانی و آگاه سازیه، در جهت اینی که شما هوشیارتر باشید و درک بهتری از موقعیت داشته باشید. صدای محمد مهرگان رو شنیدید، دانشجوی دکترای مشاوره هستم و پادکست آنلاین سایکوپاد رو میگم. دو تا پادکست هست، یکی پادکست سایکوپاد، یکی هم پادکست سایکودید. سایکوپاد 4 سالشه تقریبا، سایکودید هم که 3 ماهشه. و اتفاقا امروز هم داشتم اپیزود جدید پادکست سایکودید رو ضبط میکردم، ضبط و تدوینش تموم شده، باید بازنگریش بکنم که انشالله قبل از سال نو براتون پخشش بکنم. و موضوعش هم اینه که مشاور کیه و مشاوره چیه، برای شما توضیحش دادم که فرق بین مشاوره و روان درمانی و مشورتگر بودن رو با هم دیگه بشناسید. خیلی ممنونم. اگر خواستید با من تماس بگیرید از طریق شماره 0902 250 21 میتونید با من در تماس باشید. وایس در واقع اتاق کلاب هاست رو هم تا آخر شب میذارم توی کانال تلگرام از طریق این لینک بالای سر من که روش نوشته پادکست روانشناسی سایکوپاد، میتونید وارد کانال تلگرام بشید، اونجا اپیزودهای قبلی رو هم بهش گوش بدید. سپاسگزارم. پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خوب پر آگاهی رو شروع بکنید و پشت سر بگذارید. تا اتاق بعدی که در سال آینده باشه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.